الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعلى عطائهم اجمعين والمتجه في مثل ذلك عدم جور إلى المباشر أصلا كما نصب إلى الله الأصحاب المكره. بحث در قسم سوم از موارد رجوع مشتری به خسارت بر آیه بود که در موارد که خسارت های رایگان مشتری از حضور متحمل شده و منافعش را همون قسم سوم از این دارم. قسم سوم در این جایی که من به اصطلاح یه خسارت های را متحمل شده درسته ها و در مقابل این خسارت ها نفعی هم بهش نرسیده، یا اما قسم دوم که نفع رسیده بسنه. اما قسم سوم را تمام کردم بعد قسم دوم خوبشون فرمودن در اینجا هم قاعده غرور هست هم قاعده نفی ضرر تأیید میکند این مسئله را. بله، بعد یه اشکالی را از صاحب نیاز مطرح کردن که اینجا قاعده غرور کنه منوط است به صدق ضرر و ضرر اینجا وجود ندارد. بله، من اون شیخ این را قبول نکردم که اینجا نه غرور هست و ضرر هم هست. بعد کسانی آمده بودن مثل مرحوم صاحب جماهر گفته بودن که اصلا ما باید برگردونیم به قاعده سبب و اقوام در معاشر که مرحوم شیخ در این بیان اشکال کردن. در زیر این اشکال به این قاعده سبب و اقوام در معاشر بودن ما این قاعده را که بخواییم مستقلن در نظر بگیریم نمیتوانیم این قاعده را یک قاعده مستقلی بدانیم. اون قاعده چرا؟ برای کسر چنین ما کلی نداریم، چنین کبرایی نداریم، مگر در جایی باشد که خیلی روشن باشد، اصلا اقوام نمی باشد به این معنا باشد که اصلا اطلاق به اون سبب نسبت داده بشد برخم نبی این مباشر اون را بر طبق قواعد دیگر مثلا از باب منحط غمان غیر که الان به اون طرف صدق می کند اصلا از اول زامن او هست نه به این شخص ما باشد. اما اگر چنین حالتی نداشته باشد، چنین وضوحی در کار نباشد، ما به عنوان اصلا به اقوام در مباشر که روی قاعده دیگری باشه نمیپذیریم، مگر اینکه باز یه وجه دیگر یه تعبدی شما اثبات کنید. خود این را به عنوان یه قاعده مستقل نمیتونیم ما بپذیریم و یه جاهای اجماعی در کار باشد. بس بنابراین این ایشون بعد مثال‌های ذکر کردن که یه جاهایی اصلا اقوام نمباشر میشود پذیرفت به این معنا که اصلا اسناد عرفی به سبب هست نه به مباشر. مثال‌های زدن مثل جایی که مکره هست شخص، یا مثل مواردی که مثلا باد تند میوزد این آتش را گذاشته و آتش را باد برده در خرمن دیگری و خرمن دیگر را سوزونده. اینجا قطعا میگه که خود شما اینا به اصطلاح اینجا را سوزوندی، آخر میدیدی که اینجا معرض باد بود، قطعا این آتش خواهد بود اون طرف مثلا. و از این قبل موارد را دیگه مباشر به حساب نمیاد، اینجا در حقیقت مباشری هم در کار نیست، بالاخره بالآله هست، کل آله هست مثلا اون واسطه. ولذا اصلا به خود این سبب اسناد داده میشه. مرحوم شیخ میفرماید اگر چه این موردی باشه ما قبول داریم و سر و اقوام ما باشه را به این معنی قبول داریم که اصلا اسناد اون طرف اصلا به این مباشر یه شما زمان ندارد. به این مراجعه هم شاید بگیم جایز نیست، به این مطرح شما مراجعه کنید که آقا شما مال من را تلف کردی بده تا اون بعدا استقرار زمان بشود روی و سبب. نه، از اول باید برد اون سبب اون کار را کرده و اصلا زمان متوجه این واسطه نیست، این مباشر نیست، این مباشر اصلا نمیشه مراجعه کرد در اینجا که نه اینکه قرار زمان برد اون سبب قرار بگیرد، نه از اول مراجعه میکنم بسن. اما در غیر این موارد، مواردی که نه خود مباشر هم یک دخالتی داره، یک تأثیر داره، به اصطلاح یک اراده‌ای داره، توسط اراده‌ای شده، یک قصدی داره، اونجاها ما چنین قاعده‌ای را نمیتونیم به عنوان مدرک حکم قرار بدیم. پس در مانند که این آقا خسارت وارد کرده، این آقای مشتری و منافع را ازش برداشت کرده، بخواهیم بگیم که این حق رجوع دارد به اون آقای فروشنده پایه فزونی، باید مستند را یکی از، چون اینجا نمیشود گفت که از باب این است که یه ائتلاف کلن اون آقای پایه نسبت داده میشه و این چیزی را نمیشه گفت، ولذا این قاعده را نمیشه این مطرح کرد، باید وجوه دیگر را مطرح کنیم. دوازه فرمودید وجوه دیگر این است که یا باید بفرمودید اینجا ضرر قاعده لازرن اختزاش این است که زمان مستقر بشود بر اون سبب بر اون فروشنده، یا از باب این که اجماع هست در چنین مواردی مثلا که اینجا سبب ضامن است نه اون مباشر، یا از باب اخبار باید بگی، یا مسائل از باب این که مثلا غار اینجا موجب زمان شده است نه موجب فعل شده است، آنهای بیانشون دارم که بالاخره این باید وجوه دیگر را شما اقامه بفرمایید برای زمان این آقای استقرار زمان روی بایه روی فضولی که این آقای مشتری حق مراجعه به آقای فروشنده را دارد، نه این بیانی که شما داشتید. پس این بنابراین مرحوم شیخ همون وجوهی که اول فرمودن اونها را دوباره بخواد احیا بکنن، دو تا بسی که اول فرمودن به اضافه اصلاح اخبار و یه بسی دیگری هم که اضافه می کنم، اینها را شما مطرح می فرمایم توجه فرمودی. بعد هم یک مثلا شبهه را مطرح می کنم، یک اشکال را مطرح می کنم و جواب می دهم که کسی بگد که آقا اینجا اصلا غروری صدق نمی کنه، شما قاعده غرور گفتید، اینجا کسی بگد که نه اینجا غرور صدق نمی کنه، ما قاعده غرور را قبول داریم از در کبروی، ولی از در صغروی اینجا صدق نمی کنن. مثل صاحب زبانه که چیز نشکالی کردن، گفتن که قاعده غرور را ما قبول داریم ولی صغرا ندارد اینجا، چون فرمان این هم درست نیست، اینجا قاعده غرور قطعا صدق می کنن در این مورد ما. توجه فرمودید، حالا عبارت را کمی بخونیم، ولی متجهو فی مثل ذالک، اون چیزی که متجه هست در مثل این موارد، مثل این مواردی که دیگه مباشر اصلا که نه اراده ای ندارد و کلن اون سبب هست همه کاره، عرفن هم اسلام به اون سبب هست، عدم و رجوعی در مباشر هست، اصلا اینجا هم اون مباشر مراجعه نمی کنن، نه اینکه مراجعه بکنن و استقرار زمان روی سبب قرار بگیرن. دوست فرمودی کمانوس به الى ظاهر اصحاب فی المکره، چنانچه ظاهر اصحاب نسبت داده شده این مطلب در مورد مکره که اصلا به مکره مراجعه نمی کنن، بلکه از اول به مکره مراجعه می کنن که سبب هست، اینجا اصلا اسناد فعل به مکره داده نمی شود، به مکره داده می شود به سبب داده می شود، لکان مباشر به منزلت آلت، برای اینکه مباشر اینجا به منزله آلت هست، به منزله مثلا چاقو هست که دست آدم بوده، ولذا میگم که شما این کار انجام دادید، من رو به واسطه آلت انجام دادید. و اما فی غیر ذالک، اما در غیر این مواردی که تلف به اون سبب نسبت داده میشود، برفن این چین اگر نبود، این چین واضح نبود، بلکه خود این مباشرم یه اراده داره مثل ما نحرفی، اینجا دیگه باید یه ادبه دیگر یه وجود دیگر باید استناد بکنیم برای زمان، همون وجودی که ما قبلا گفتیم دو تاشایی که قاعده لازره یکی هم قاعده غرور یا قواعد دیگری که خواهن فرمه بسنه خود
مباشرم سبب نمیدونه
در یه وجود دیگه
برای
اونجا در چیز نرسه و اینجا نمیشه قاعده سبب اقوام المباشر را، مگر حالا به کمکشون خواهد فرمود که یه اجماعی مثلا در اینجا باشد که در اینجا چنین قواعدی مثلا قابل استناد هست،
و الا مثلا مباشر
اینجا نمیشه مثلا از سبب اقوام المباشر، بله طبق این قاعده با اگر چنین اجماعی پشتیبانش باشه تباه، و الا نه. می‌فرمایند که و اما فی غیر ذلک فالزمان او قرار الزمان او قرار الزمان فیه یحتاج الى دلیل مفهوم، در غیر این موردی که استناد به اون سبب داده می شود، زمان یا قرار زمان در اون آقای سبب در فیهی در اون سبب یحتازی لادن این مفهوم احتیاج به دلیلی داره که اون دلیل وجود نداره که به چی دلیل شما میفرمایید از سبب اقباب در اون باشه تمام شد به چی دلیل فلابد من الرجوع بالاخره الى قاعده الضرر یا باید رجوع بکنیم به قاعده نفی ضرر که دلیل داره بگیم آقا این تاسون آقای سبب ضرر زده ضرر اگر بخوایم اون زامن نگیریم اون ضرری میشود حکم توجه فرمودی اینجا از باب قاعده ضرر بگیریم اول اجماع المدعا فی الایضاح علی تقدیم السبب اذا کان اقوا یا اینکه بگیم که اینجا از سبب اقوا من المباشر دلیل میگیریم ولی به کمک اجماع نه به خود قاعده مثلا به عنوان قاعده مثلا عرفیه و قلائیه مورد استناد واقع بشود اجماعی که ادعا شده در ایضاح بر تقدیم سبب اذا کان اقوا بگیم طبق اون اجماع مثلا اینجاها سبب اقوا هست
تقدیم
این
که
منحصرا زمان رو منحصرا زمان مستقر میشه
مستقر شدن
یا
این
مستقر شدن
یعنی از زمان رو اگر جایی
دیگه
باشه
مستقر شد
مستقر
این را مرحوم فخر محققین ادعای اجماع کردن اگر اجماعی باشه فبه ها او بالاخبار الوارده فی الموارد المتفرقه یا اخباری که در موارد متفرقه وارد شده من جمله اون روایت جمیلی که مثلا گفت مراجعه میکنه در مورد اون ولد مثلا مراجعه میکنه به اون فروشنده مثلا خب پس بنابراین یه مواردی که در اخبار وارد شده اونجا مثلا جمع کنیم در مورد نکاح چند مورد وارد شده اینها را این اخبار را از اینها نمیتونیم برداشت کنیم که بس این آقا حق رجوع داره اون کسی که سبب بوده است در باب نکاح هست مثلا چند موردی او کان الغار سببا فی تخریب المحروم یا اینکه این وجه را بگیم بگیم که غار همون سبب اون فروشنده سبب بوده در تخریب محروم نه در اینکه سبب شده بر فعل محروم یعنی یه وقت مثلا میگیم که این از سبب اقوام من المباشر این آقا در انجام این خسارت اون سبب اقوا از این مباشره نه اینجا نمیخوایم اینطوری بگیم که حالا این سبب اقوا از مباشره در انجام این خسارت در انجام این تلف مثلا نه به تلف کار نداریم میگیم که اینجا یک زمانی حاصل شده است یک حکم لفظی حاصل شده است و این زمانی که برگردن این آقای مباشر آمده به خاطر کاری بوده که سبب انجام داده به کار به اون خود اون نتیجه رو در نظر بگیریم میگیم هر جا که باعث بشود در عهده من یک زمان بیاد یک تکلیف بیاد یک سختی بیاد از در مثلا تکلیف و احکام وضعیه اونجاها مراجعه میکنیم به اون سبب کسی که سبب این کار شده است حالا کار نداریم که حالا فعل در خارج واقعا واسطه او بوده فعلی اصلا بوده نبوده به فعل کار نداریم میگیم که آقا شما یه کاری کردی که الان زمین من مشغول شده است مثلا اینجوریم میگیم که هر جا اینطوری باشد البته به کمک بعضی از مواردی که مثالهایی که خواهیم زد مثلا اونجاها بگیم که مثل مثال شهود مثلا خب این شهود باعث شدن که این آقا خسارت بکنه یا این مالش از دستش بره مثلا این با مجبور شده که مالش بدهد به دیگری اینجا این رجوع میکنه به شهود مثلا این خسارت از طرف شهود آمده این
قاعده رو مستقر از اخبار
بگیریم بعد از اخبار شون را خواهی که بگیریم مثلا اینکه که قاعده نوعی میشه غیر از اثر و اقوام در موجود مباشر هر کسی باعث تخریب دیگری شد اون غار چون سبب شده در تخریب مغرور پس بنابراین زمان برای اون مستقر میشه
اون میگه هم داره مستقر اینکه ما توجه باشه یه داشته باشه که داری کار میکنی یا نداشته باشه
دیگه نوارن اون موارد که مثالهایی
که
مثالهایی که چون میگنن ظاهرا یه فرق نمیکنه به این صورتی که همون موقع میدانستن یا اون موقع نمیدانستن بالاخره سبب تحریم و سبب تحریم شدن فکان که شاهد زور بس شده مثل شاهد زور فی زمان مایو خد به شهادته در زمان چیزی که اخذ می شود به شهادت او مثلا در شاهد زور البته آگاهی هم بوده از اول حالا یه جاهایی که آقایی هم نبوده شاید ممکنه همین اتفاق بگیم، شاهده آمدن پشیمان شدن، اول اون موقع یه نظری داشتن بعدا مثلا آمدن گفتن که ما اشتباه کردیم پشیمان شدیم مثلا. خب اونجا هم میگیرد که دارن اون روایات شاهد زور اون مورد رو هم میگیرد، مثل شاهد زور میشد که در زمان ما یوخد به شهادته، در زمان چیزی که عقص میشود به شهادته این شاهد زور، که بعدا اینجا میگن که آقا شما باعث زمان شدید، شما باعث شدید که من این جنس را تحویل طرف دیگر بدهم، پس باید این شما این باعث غرامت بر من شدید، پس باید این غرامت را شما چپ کنید.
صحبت دست مثلا روزی اینا هم روز حساب بشه دستش مثلا قد بشه یا مثلا حساس بشه بعد اون با دیهش رو بدیم.
بله همه این موارد همین طوریه، باید دیهش رو بدن بزن اگر برگشتن از شهادتشون. و لا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فی ما نحن فیه، و حالا شک نیست که این وجوه چهارگانه ای که گفتیم که قاعده لازرر هست، اجماع هست، اخبار وارده هست، یا اون وسیع اخیری که گفتیم کونون غار سببا فی تقریم المغرور، این وجود چهارگانه در نانحوی صدق میکنن. نیازی بود که شما خواستید بفرمایید از باب قاعده از سبب اخبار من مباشه به اون قاعده به اون صورتی که شما مطرح کردید ما نیاز نداریم، این وجود چهارگانه برای ما کافی هستند. و لا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فی ما نحن فیه، اما الاخیر، اما وجه اخیر وجه چهارمی فواضح، بالاخره اینجا این آقا بوده که سبب در تحریم محروم شده است. اگر این بایه نبود که من الان به خسارت نمیفتادم، به زمان نمیفتادم، این سبب زمان من شده است. و هم الاول قاعده لازرر فقط عرفته، روشن شد که این ضرر اینجا صدق میکنه که قبلنشون بیان فقط نظرن. و هم الاجماع و الاخبار، اجماع و اخبار را بفرمایید، و من اجماع و اخبار فهما و این لم یرد فی خصوص المسئله، این اجماع و اخبار و اون که وارد نشدن در خصوص مسئله ما که فضولی در کار است و خریدار در کار است، اینجا این چنین اجماعی دانه شده، ولی خب در نظائر این مسئله این اجماع و اخبار هست. الا ان تحققهما فی نظائر المسئله کافی، تحقق این دو تا در نظیر این مسئله کافی است. مثلا کجا محقق شده این اجماع؟ مثلا در این مثال، فإن رجوع آكل طعام الغير الى من غره، پس رجوع کردن آكل طعام غير، این که طعام دیگر را خورده، اون کسی که او را فریب داده، یعنی بعد از این که مالک آمد پول را از این آكل گرفت، اونم رجوع میکنه به من غره دیگر، اون کسی که این غذا را به او تقدیم کرد، رجوع این آكل طعام طعام غیر الى من غره به اون کسی که او را فریب داده، به دعوا تملکه، چگونه فریب داده؟ به ادعای این که یعنی غره و به دعوا تملکه، به دعوا متعلقه به غره، فریب داده به این که ادعا کرده که من مالک اینم مثلا، و عباحته له، و مباح کرده این طعام را له و به این آکه، یا ما این طعام را من به تو مباح میکنم بفرما بخور مثلا، خب از این را مثلا این را فریب داده، مورد اجماع ظاهره، این مورد مورد اجماع هست. خب همین نظیر مسئله ما هست. اینجا میگیم آقا این آقای آکل طعام چرا میتوند رجوع بکند به اون من غرب، میگد به این خاطر مراجعه میکند که چون اون آقای من غره باعث غرامت این شد، باعث زمان این شد، یه کاری کرد که من الان در زمان افتادم، مجبورم پول این طعام را به صاحب طعام بدهم، بس بنابراین رجوع میکنم به اون کسی که باعث این غرامت شده. در معرفی هم همین دوریه، این آقایی که این مثلا کالا را به من فروخت باعث شده که من الان ضامن منافعی بشم که اون استیفا کردم، اونجا هم اتفاقا خورده بود دیگه، اونجا منافعی را استیفا کردم بود، اونجا هم استفاده کرده، فرق میکنم از یک باور. و رجوع المحکوم علیه الى شاهد الزور، و این که محکوم علیه رجوع میکنه به شاهدان دروغ، مورد اخبار، بینم که مورد اخبار در اینجا. و لا این یوجد فرق بین هما و بین ما نحن فی اصلا، فرق در بین ما بین این دوتا مسئله و بین ما نحن فی که مسئله فضولی هست اصلا وجود نداره، این نظیر مسئله ما هستن. بس اگر اخبار در چنین مورد میفرماید شامل القاء خصوصیت میکنیم، میگیم در باب فضولی هم همین و حکم جاری هست، یا اجماع در اون موارد هست القاء خصوصیت میشود، میگیم که در مورد فضولی هم هست که مورد مخصص نمیشه و اقای خصوصیت میشه و چون خصوصیت رو ندارد این مباره با هم میکرد. و قد زهرم ما ذکرنا، با این بیانی که ایشون فرمودن که اینجا قاعده غرور میاد و این وجوه میاد، مثلا قاعده ضرر میاد و به حساب قاعده غرور و قاعده ضرر و این اخبار میاد، فرمودید فساد منع الغرور، همون بحث چهارم هم ظاهرا همون قاعده غرور باشه دیگه، بسا المغرور یرجو الی من غره، تقریبا همون یعنی هر کسی سبب در غرامت کسی دیگر بشود، این همون برگشت به همون قاعده غرور است که قاعده المغرور یرجو الی من غره. مثلا مرحوم شیخ اینا وسیع اخیر گرفت، در حقیقت اونجا وسیع اول گرفت، اینجا وسیع اخیر گرفت، یک بیان بر همون قاعده غرور میشه، نه اینکه مثلا
از اجماع و اخبار هم معید
بله، اجماع و اخبار رو هم کمله معید مثلا این مطلب میشه که اجماع در این مواد خاصه هست مثلا. خب پس بنابراین میفرماین که با این بیان ما روشن شد که مرحوم صاحب جواهر که آمده اینجا صغرا را انکار کرده، گفته ما قاعده غرور را میپذیریم اما صغرا را قبول نداریم، اینجا غرور محقق نشده، این درست نیست، اینجا غرور محقق شده دیگه، این آقا باعث شده که من الان در زمان بیفتم، توجه فرمودید لولا این آقا من اقدام بر این کار نمیکردم که بتونم زمان بشم. و قد وهرم این ماده کرنا فساد منع الغرور فی مانند، قول صاحب جواهر که منع کرده غرور را، گفته فی مانند فی، گفته اصلا غرور اینجا محقق نیست، صغرویه محقق نیست، کما فی کلام بعضی که در کلام بعضی های مطلب آمده که منع غرور کردن، حیث و عدل فی رد مستند المشهور اما فی ریاض، که عدول کرده در رد مستند مشهور که همون غرور هست از اون جوابی که در ریاض آمده، ریاض آمده گفته قاعده غرور را ما قبول نداریم، ایشون گفته قاعده غرور را قبول داریم، صغراش را قبول نداریم، عدول کرده گفته غرور اینجا محقق نیست، عدول کرده در رد مستند مشهور از اون جوابی که در ریاض آمده، اون چی هست من منع الکبرا، صاحب ریاض منع کبرا کرده، عدول کرده الی منع الصغرا، چون به منع الصغرا مثلا عدول کرده، فرموده اینجا غرور محقق نمیشه. چرا میگیم این باطله این بیانشون که صغرا را انکار کرده؟ فرمان اینجا قطعا غرور میگن دیگه، فإن الانصاف ان مفهوم الغرور الموجب للرجوع فی باب الاتلاف، مفهوم غروری که موجب رجوع میشود در باب الاتلاف، و این کان غیر منقح، ولی اون که در بعضی از افرادش منقح نیست، آیا هر دو آقا عالم باشن؟ اون طرف عالم این طرف جاهل مثلا، یا هر دو جاهل باشن، بعضی از فروع ممکنه شما یه اشکالات بگیرید که آیا اینجا هم غرور هست یا غرور نیست، الا ان المتيقن من، الا اینکه متيقن از این بفرمایید غرور، ما کان اتلاف المغرور لمال الغیر و اثبات یده علیه لا بعنوان انه مال الغیر، متيقن از این است که اتلاف المغرور مال غیر را و اثبات ید این مغرور بر این مال غیر نه به عنوان باشد که انه مال غیر، نفهمد که مال دیگری هم مثلا در اون تصرف کنند، بل قصده الى اتلافه مال نفسه و مال من اباه له الاتلاف، بلکه قصد این مغرور به اتلاف این مال غیر از باب قصد اتلاف مال نفسه باشد، مال نفسه یعنی قصد مال اتلاف نفسه، قصدش به اتلاف این مال غیر از باب قصد مال نفسه باشد، یا مال من اباه له الاتلاف، یا قصد مال کسی باشد که اباحه کرده برای اتلاف را، یا بگید که الان من مالکی اینم الان دارم اتلاف میکنم، مثل مال هنوفی که خریداری کرده، یا قصد مال کسی باشد که اباحه کرده برای اطلاف را، مثل اونجایی که طعامی را تقدیم کردن گفتن بفرما مثلا از این بخور، فیکون و غیر قاصد به اطلاف مال غیر، پس این در حقیقت قصد اطلاف مال غیر را نداشته، قصد اطلاف مال خودش را داشته، فکر میکنه مال خودش را دارن اطلاف میکنم تبدیل برمون قصد مال اطلاف غیر، فیشبه المکره فی عدم القصد، پس این شبیه مکره هست در عدم قصد، چون هم که در مکره میگیم که آقا مکره اگر به حال خود را میگذاشتن که این کار را نمیکرد، قصد اطلاف مال غیر نداشت، این برای این که الان این آقا مثلا اقدام میکنه، این آقای مکره اینجا را اطلاف میکنه، این از روی قصد و رضایت و اینها نیست، مثلا یا به این معنی این نیست که من علارغم این که مال دیگری هست و من مختارم این کار را میکنم، بلکه یه عناوین ثانویه آمده که الان اون قصد کرده، قصد خیلی مجرد و صاف نیست، قصد مجرد نیست، قصدی هست همراه با یک عناوینی الان اجرایی پیش آمده، وضعیت پیش آمده، این الان قصد کرده و الا قصد مال اطلاف و غیب نداره که مثلا صاف بره این الان مال دیگر را اطلاف بکنه، البته این غیر قاصدین یا باید بگیم خیر رازه، چون قصد که در اینجا ها میتونیم بگیم قصد داره، ولی در مکره که قصد داره میگونه مال غیره، یا باید بگیم که اینجا قصد از باب رضایته، یا اینکه بگیم که این آقا لیزنا قصدی مجرد ندارد در باب اجرا، قصد مثلا خالی از عناوین دیگر ندارد، فیشبه المکره فی عدم القصد، پس شبیه مکره میشه در عدم قصد، مثلا این را باید اون بیانی که ایشون قبلا در باب مکره فرمودن که قصد دارد، اون قصد در امور شایعات مکره قصد دارد مثلا، ولی قصدش همراه رضایت نیست در انشائبه، بله اینجا در باب مثلا الان امور تکوینیش میفرماید قصد ندارد، اونجا در امور انشائیش بود، ولی اینجا در امور تکوینی میفرماید قصد ندارد، باید بگیم که قصد مجرد ندارد یا قصد همراه با رضایت ندارد، هادا کله مضافا الى ما قد یقال، پس بنابراین ما این وجود چهارگانه را برای اثبات رجوع این آقای مشتری به اون بایع فضولی اقامه کردیم، این وجود اینجا بدون اشکال هستند، علاوه بر این که روایت جدید هستند در این مانحفی وارد شده بود که منافع را استیفا کرده بود، ولد را استیلات کرده بود، ولد هم بنابراین اینکه ما منفعت حساب کنیم برای این شخص مشتری، و با این همه گفتن که وقت خسارت را پرداخت لذا رجوع میکنه به اون به اصطلاح صاحبش، توجه فرمودید در روایت جمعی، خب این هم در این چه برمانه که در منافع مستوفات هم رجوع میکند اون شخص فروشنده، هذا كله مضافا الى ما قد قال من دلاله روایت جمیل متقدمه، که دلالت میکنه روایت جمیلی که گذشت، بناء على ان حریت الولد منفعت راجعه الى المشتری، بنابراین حریت ولد را یه منفعتی که بازگشت به مشتری داره حساب کنیم، اگر منفعت ندانیم داخل اون بحث قبلی میشود که در منافع غیر مستوفات دیگه خارج از بحث میشه، اما اگر منفعت بدانیم بله این قسم سوم را هم اثبات میکند که در اینجا هم به اصطلاح زمان هست و حق رجوع دارد، و هو الذی ذکر اون محقق احتمالا فی الشرایع فی باب الغصب، و همین را مرحوم محقق به عنوان احتمال در شرایع در باب غصب ذکر کرده، بنا علی تفسیر المسالک، بنابر تفسیر مسالک، یار مرحوم صاحب شرایع وقتی آمده در این که این منافعی که استیفا نشده است توجه فرمودید، گفته که اینها را رجوع میکند یا رجوع نمیکند، فرموده رجوع میکند، این آقای مشتری رجوع میکند در منافع غیر مستوفات، بعد این روایت را آورده، روایت جمیل را آورده برای منافع غیر مستوفات، بعد گفته فیه احتمال آخر، که این احتمال آخر را مرحوم مسالک به این بیان برگردوندن که بگیم که اینجا مرحوم صاحب شرایع نظر جمله است که اینجا از جمله منافع مستوفات هست مثلا احتمال آخر را که مشن در کلامش ذکر نکرده مرحوم شهید سالی در مسالک اینطوری معنا کردن که بگیم که احتمال آخر مراد این است که این جزء منافع غیر مستوفات نیست، اینجا جزء منافع مستوفات هست مثلا. پس بنابراین این بیماری احتمال در این حمایت ذکر کرده این را مرحوم صاحب شمالیه.
شرایطی
که احتمال آخر تفسیر
شده در
کلام شهید سالی که اینجا را داخل این
احتمال منفعت مستوفا
من بگیم اینجا منفعت مستوفا هست، یعنی بلد را منفعت همشه این فرماین که وفیهی تعملو در این مطلب، البته در این که تفسیری که مرحوم صاحب مسالک انجام داده تعملی هست که ممکنه کسی بگه نه نظر مرحوم صاحب مسالک در تفسیر این جمله درست نیست، تفسیر صاحب مسالک درست نیست، اونم چون مرحوم صاحب شرای درسته اینجا در زیل اون مسئله منافع مستوفا ذکر کرده و در آخر گفته فی تعمل، ولی در همون جا در همین مسئله مرحوم صاحب شرایع یه مطلبی هم عنوان میکند، آیا اون شخص مالک رجوع میکند به بایه یا رجوع میکند به مشتری، نسبت به این ولد نسبت به این منافع رجوع میکند به مالک یا رجوع میکند به بایه، رجوع میکند به فضولی یا رجوع میکنند به مشتری. پدر فرمودی که اونتایشون گفته که ففیه احتمال آخر، گفته اگر به مشتری رجوع بکنند مشتری هم رجوع میکنند به بایه، اما اگر به اولا و به ذات به بایه رجوع کنند دیگه بایه به کسی دیگه رجوع نمی کنند. برای اون صاحب شرای اینطوری بیان کرده که حق رجوع دارد به هر کدوم از این دو نفر. بعد گفته فیه احتمال آخر، در اینجا احتمال دیگری است. احتمال دیگری این است که بگیم که حق رجوع به مشتری را ندارد، فقط حق رجوع به بایع را دارد، مثلا چون استقرار زمان مثلا بر او هست، اصلا او سبب بوده و لذا اصلا حق رجوع به مشتری را ندارد. مالک باید اولا نفیزات رجوع کند به بایع، نه به مشتری که به هر کدوم مخیر باشد به هر کدوم رجوع کند. بس بنابراین چون نمیخوان مسئله را از همون مسئله خودش خارج کنن بگن که اینجا منافع مستوفات بوده، نه میخوام بگم اینجا منافع غیر مستوفاته، ولی اون مالک اصلی حق رجوع ندارد به مشتری، بلکه فقط حق رجوعش فقط به بایه مربوط میشه. اینطوری معنا بکنیم
در
تغییر
مالک در رجوع
هست،
یعنی تغییر اینکه فقط به بایه رجوع.
بله این احتمالش در اینه که تخییری که ما گفتیم تخییر درست نیست، بلکه تعیین درست نیست. به احتمال آخر که معیرن باید به بایه مراجعه کنند و مالک هست. خب اگر این طور باشه دیگه این به اصلاح این روایت طبق نظر صاحب شرایع مربوط میشه به منافع غیر مستوفات، چون در زیر اون مثل ذکر کرده نه در زیر منافع مستوفات. این احتمال البته این تفسیر را مرحوم صاحب جواهر انجام دادن، این تفسیر دوم را که گفتیم فیه احتمال آخر را، این تفسیر در مقابل تفسیر صاحب مسالک، این تفسیر را مرحوم صاحب جواهر در عبارت مرحوم صاحب شرایع انجام دادن.
اینکه تعمال هم میشودن به اینکه احتمال آخر هم چیزی که صاحب جواهر
بود به اصلاح تمام اینکه بعد این تفسیر رو بر عنوان مسائل مسالک درست نیست، بلکه تفسیر صاحب جواهر درست است.
اینجوری بس مواهنی
احتمال معرفت مستوفات بودن اصلا نداره، مربوط به مسئله دیگر بوده که حالا بودید
و آخر شمد.
ثم این مما ذکرنا فی حکم هذا القسم یظهر حکم ما یحرم و یحرمه فی مقابل الهی من زیادة القیمة على الثمن على حاصل مختلف. خب ایشون خسارت هایی که این آقای مشتری متحمل شده سه قسم کرد، دو قسمش را تا حال بیان فرمودم، الان قسم اول را که تا حال بیان نفرموده بودن او را میخوام بیان کنم. بفرماین از این بیانی که در این دو قسم ما گفتیم، قسمی که منافع غیر مستفاد خسارت هایی داده که نسبت به منافعی که استیفا نکرده و خسارت هایی که نسبت به منافعی که استیفا کرده. از این بیانی که در این قسم گفتیم روشن شد حکم خسارتی که راجع به اصل مال میخواد بدهد. چگونه مثلا این آقای مشتری این مال را به 10 درهم خریده از اون آقای فضولی، ولی مالک اصلی میاد میگه که آقا این قیمتش 10 درهم نبوده، این قیمتش 20 درهم بوده، باید به من 20 درهم بدی نه 10 درهم. و 10 درهم 20 درهم را از این مشتری میگیره، چون میگه مال در دست شما تلف شده، 20 درهم را باید به من بدی. حالا بحث ما در این بود که این 20 درهمی که مشتری باید بدهد اون مالک اصلی اون زامن از مال او را تلف کرده، آیا این 10 درهم زیادی از قیمت مسمى از ثمر مسمى را حق رجوع به اون فروشنده را دارد یا نسبت به اون مسمى مقداری که برابر مسمى است می‌فرماید حق رجوع ندارد. روشنه، چون برای این که اگر این عقد صحیح هم بود این مقدارش این آقا قبول داشته که عقد اگر صحیح باشد من این 10 درهم را در مقابل این کتاب به شما میدهم، در مقابل این نبی میدهم. این مقدار را که نمیدونه دور آقای فروشنده مراجعه میکنه، چون اون مقدار زمان را خودش اقدام کرده و از فرمودی حتیب خودش باید بره، حتیب این فروشند خریدار باید بره، نمیدونه برد از اون بایه بگیره، چون این مقداری که به عهده گرفته بود توسط فرمودی. بحث در اون زیادیه، آیا زیادی که داده میتواند مراجعه کند به آقای فروشنده یا نه؟ میفرمایند که طبق اون بیانی که گفتیم میتواند، چون اینجا یه قاعده غرور اینجا را میگیره توسط فرمودی.
چون مثلا خود این سمن رو گرفته گرفته از بایه کجا راست رو مالا خودش بده دیگه، حالا مثلا اقداری که کرده برای این سمن خود از این میگیره میده رو، یعنی از جیب خودش طرف میشه، ولی اینکه بیاد حق سمن رو از اون بگیره این سمن رو همون جرامت سمن رو برای خود بگذاره که بیاد دوباره دهده هم دیگه ازش بگیره از جیب او بره، این مثلا اینکه میگن که این
جرامت حالا اون سمن را میتوند مثلا مراجعه بکنه در صورت
خود سمن مالک خودش مالک بوده
بروش
میگیره. مثلا این مسئله اینه که مثلا این رو که گره بگو حالا من اصلا جیبم نمیخوام ایچی بره، این درده درم هم میخوام جیبم بمونه که مال خودم با این درده درم، این درده درم اگه باید برم به خود از جیب شما بره، یعنی قرامت سمن رو مثلا بیرون بیارم به نازی گردن درم خود سمن رو ازت بگیرم که مال خودم به شما از جیب شما سی چی نرده دوباره درده درم از شما بگیرم که درده درم از جیب شما کم بشه.
بله اون 10 درهم زیاده رو میفرمایید که
بله نه 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 خود سمن میگم اینو شیخ اینو میگم اینجا
بله 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 اون مقداری که
علاوه بر اینکه خود سمن گرفته 10 درهم میگه که بله اصلا جوی شما خارج
میشه. حالا اون رابطه این شخص مشتری با فروشنده خب قبلا گذشت که آیا میتونه به فروشنده مراجعه کنه سمنش را پس بگیره یا نمیتونه؟ خب اگر باقی باشد قطعا گفته میتواند، مثلا دوردش گرده مسلم بود، اگر از تلف شده مثلا بحث هایی بود که آیا این مثلا ضامن هست یا ضامن نیست، اون بحث بودش. حالا فرق فرمایید که از اون با اونجا نظر شیخ مثلا کرده در آخر به این بودن که از اون میتواند بگیرند طبعا
برمونه
و حالا که گرفتی از اون پولش را این آقا نسبت باید کل ثمن این را مثلا بدهد به مالک اصلی بدهد برمون
20 درهم
را باید بدهد. خب این 20 درهم را نمیتواند بگد آقا 10 درهمش را که ما اون مقدار اصلی مال هست برد همون 10 درهم اصلی که مسمى بوده اون را هم از برد از آقای فضولی بسا بخواد از اون بخواد بگیره، چون بگد که شما من را به این ضرر انداختید، نه به این مقدار یه نمیدونه
مثلا
زیادت را میتونه بگیرد بگیرد حالا تکو فرباشی الان خواهم فرمون، اما اون اصل 10 درهم را که مثلا الان میخواد بگد که مثلا الان ما استقرار زمان در اینجا بر عهده این آقای بایع بشود نسبت به اون مسمى، نه استقرار زمان
خسارت ها همش از جیب بوده،
همش از استقرار زمانش اینجا بر عهده اینا هست، یعنی نسبت به اون مسمى استقرار زمان بر عهده فروشنده نیست، استقرار زمان نسبت به خودش هست که این مقدار استقرار زمان بر عهده خودش هست. ثم این مما ذکرنا فی حکم هذا القسم یظهر حکم ما یحرمه فی مقابل العیب، ظاهر می شود حکم چیزی را که غرامت می پردازد مشتری، اون چیز را در مقابل عیب از چی؟ اون چی هست؟ من زیادت القیمه، زیادت قیمتی که علی السمن هست، سمن رو سما الحاصل وقتلها، اون قیمتی که حاصل بوده وقتلها، یعنی الموجود وقتلها، یعنی نه بعد حاصل شده هاست، در وقت عقد بوده است، در وقت عقد این زیادت قیمت بوده. خب کما لو با اما یسوی عشرین به عشره، چنان که اگر بفروشد چیزی را که به اصطلاح میارسد 20 درهم به 10 درهم بفروشد، ما یسوی عشرین چیزی که میارسد، یعنی این مساوی 20 درهمه یا ارزش 20 درهم را داره به 10 درهم فروخته، فتلفه، اون وقت این مبی را که به اصطلاح این آقا خریده و مرارد کرده بود به 10 درهم، این ده این مبی تلف شد، فاخذ منه مالکش، مالک اصلی آمد از این مشتری 20 درهم را گرفت، فانه لا يرجع بعشره الثمن، اینجا این آقا حق ندارد اون 10 درهم ثمن را که مسما بوده این را نمیتونه برد از اون بگیرد، از اون فروشنده میگیرد، چون این اقدام کرده توجه فرمودید، بله اون پولی که داده، اگر پولی داده به اون فروشنده اون مراد یه خلاف مطلبش گذشت که میتونه بگیرد از اون، در صورت وجودش میتونه، در صورت تلفش هم میتونه نمیتونه، اون بحثش گذشت است. اما اگر فرض کنید اون چیزی هم نداده، مثلا الان یه 20 درهم این آقای مالک هستی میده، میفرمن اون مقداری که مقابل ثمن و مسما هست دیگه اینو نمیتونه برد از اون فروشنده بخواد، چون این مقدار خودش اقدام کرده اون بخص مالش رو از من بده، لا یرفع انه لا یرجع به عشرت ثمن، با اون 10 درهمی که ثمن و مسما بوده رجوع نمی کنه به فروشنده، و الا لزم تلفه من کیس و الا لازم تلفه من کیس البایه، و الا لازم بیاد که تلف این 10 درهم از کیسه فروشنده باشد، من دون ان یغره فی ذاته، بدون اینکه مغرور کرده باشه این خریدار را در این ثمن، در این ثمنی که اینا مغرور نکرده بود، بالاخره این مقداری که خودش اقدام کرده بود، بابا این را اگر بی صحیح باشه من قبول دارم 10 درهم در مقابل این از جیب من برود، مثلا این مقداری که
صحیح باشه شو بازم باشه این 10 درهم ما گیره،
بله مغرور نکرده نسبت به این مقدار، لأنه لو فرض صدق البایه فی دعوی الملکیه، برای اینکه اگر فرض بشود که بایه راست گفته در ادعای ملکیتش، لم یزل غرامت المشتری للثمن به ازای المبیع التالف، این غرامت مشتری برای ثمن به ازای مبیع التالف برقرار بود دیگه، اونجا که نسبت اون 10 درهم که غرامتش باقی بود، اگر این بی مشکلی نداشت این مقدار را که غرامت را عهده‌دار شده است، فهذه الغرامه للثمن لم تنشا عن كذب البائع، بس این غرامت نسبت به ثمن مسما از کذب و فریب بائع ناشی نشده، این نمر کلام به اون زیادی هست، و اما الاشرت الزائده، اما اون 10 درهم بیشتری که مالک آمد از این گرفت گفت قیمت این بیشتر بوده 20 درهم بوده، فا اینما جا غرامتها من کذب بایه فی دعوا، این غرامت این اشره زائده از کذب بایه ناشی شده که در ادعای ملکیتش فی دعوا و در ادعای این شخص بایه، فحصل الغرور فوجب الرجوع، پس غرور نسبت به این زائده حاصل شده در رجوع هم حق رجوع هم خواهد بود مرتبه که قاعده بود، پس اینجا مرحوم شیخ که همون قاعده غرور را در همه این اقسام سگانه جاری دانستن، هم در قسم اول، هم در قسم دوم، هم در قسم سوم، در همه اقسام سگانه قاعده غرور را شروع سند قرار میدن، میفرماین که این آقای مشتری حق رجوع به اون بایه فضولی را خواهد داشت، و من ما ذکرنا مثل که وقت تمام شد.